ساعت 24 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تصمیم میکنم ساعت 24 به وقت تهران هست، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. بامداد دوشنبه 24 آبان شما به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با چند خبر و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
ممنونم از تو رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار مصدومان زمین لرزه یکشنبه در استان هرمزگان به 70 نفر افزایش پیدا کرده است. رئیس سازمان اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت 22 نفر هنوز تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند و یک نفر نیز جان خود را از دست داده است. در همین حال محمد حسن قوسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر اظهار داشت در حاشیه شهر بندرعباس و در منطقه فین ترک خوردگی دیوارها به چشم می‌خورد، اما تلفات جانی نداشتیم و درمان مصدومان توسط اورژانس انجام شده است. رئیس پلیس راه استان کرمان نیز اعلام کرد در پی وقوع زمین لرزه هرمزگان تونل تنگزاغ در محور سیرجان بندرعباس دچار ریزش و مسدود شده است. زمین لرزه 6.4 ریشتری حدود ساعت 15:37 روز یکشنبه هرمزگان را به لرزه درآورد. این لرزه پس لرزه‌های متعددی به دنبال داشت. سخنگوی سازمان مدیریت بحران روز یکشنبه از بارش شدید و وقوع سیل در 13 شهر و 82 روستای استان گیلان خبر داد. به گفته علی بختیاری وقوع سیل موجب بروز خساراتی از جمله آب گرفتگی منازل و راه‌های روستایی، تخریب چند پل و قطع آب و برق در مناطق سیل زده شده است. این مقام دولتی از جمله شهرهای سیل زده به رشت، رودبار، لاهیجان، انزلی، رودسر، تالش و لنگرود اشاره کرد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به مفقود شدن یک نفر در جریان سیل از ادامه عملیات جستجو برای یافتن او خبر داد. شماری از شهرستان‌های استان گیلان پاییز 2 سال قبل نیز دچار سیل شدند که در جریان آن یک نفر کشته شد. یک مقام بهداشتی در ایران درباره ورود بیماری واگیردار سرخک به کشور از طریق مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان هشدار داد. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ضعف زیرساخت‌های بهداشتی در افغانستان و پاکستان را موجب تشدید ابتلا به سرخک و سرخجه دانست. به گفته محسن زهرایی برای پیشگیری از شیوع این بیماری‌ها در 4 استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بیش از 1 میلیون نفر از کودکان ساکن این استان‌ها مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. این مقام بهداشتی پیشتر نیز کاهش واکسیناسیون اطفال در برابر بیماری‌های از جمله سرخک در کشور را ناشی از شیوع کرونا در جهان دانسته بود. سرخک که نوعی عفونت دستگاه تنفسی بوده و به شدت مسری است، با واکسیناسیون قابل پیشگیری است. یک کارگر معترض 65 ساله خود را در مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر عراق به آتش کشید. به گزارش باشگاه خبرنگاران وابسته به تلویزیون حکومتی ایران، این اقدام به دلیل رأی صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار که مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما هستند در خصوص پرونده اختلافی او با کارفرمایش بوده است. بر اساس گزارش‌ها این کارگر معترض پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. و در حالی که پنجمین و آخرین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان روز یکشنبه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد، یک نماینده مجلس در ایران با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده پرسید حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. این در حالی است که از جمله نکات مطرح در بیان شاهدان جلسه روز یک شنبه این دادگاه دست داشتن ماموران امنیتی در آتش زدن بانک ها بود. ممنونم و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم رضا جمالی می سپارم.
بسیار ممنون از امیر پوریا. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. پنجمین و آخرین نشست دادگاه مردمی آبان 98 در لندن برگزار شد. گزارشی خواهید شنید از افزایش خط فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی ایران. گزارش تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پنجمین و آخرین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به کشتار حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان سال 98 روز یکشنبه در لندن برگزار شد و شمار دیگری از شاهدان آن حوادث به صورت آنلاین به بیان دیده‌های خودشان با دادگاه سخن گفتند. دادگاه مردمی آبان از سوی سه سازمان حقوق بشری ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده است. به گفته برگزار کنندگان این دادگاه قرار است که این مجموعه بررسی کند که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی و رئیس وقت قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات آبان 98 جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری ساکن هلند.
در کل اگرچه این دادگاه یک دادگاه مردمی بود، اما کارکرد و اثرگذاری آن بر افکار عمومی جامعه ایران، جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها بسیار وسیع بود. برای اینکه در جریان اعتراضات آبان 98 به علت فقدان مکانیسم عدالت‌خواهی در ایران، نداشتن حق دسترسی متهمین یا کسانی که حق آنها پایمال شده بود به وکیل دادگستری و نبود یک استقلال دادرسی در ایران، باعث شد که این دادگاه با این شکل شمایل که به طور کامل تمام قواعد و پروسه یک دیوان بین المللی دادگستری را طی کرد، بدین نفع که هم شکات هم متهمین از حق برخورداری از وکیل دادگستری اینها برخوردار بودند. اما خب علی‌رغم آن که مقامات خود این دادگاه از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده بودند که در این دادگاه حضور پیدا بکنه، از خودش دفاع بکنه یا برای اون 133 نفر متهم هم به تبع این درخواست شده بود، اما هیچ کدوم از اینها در دادگاه حضور پیدا نکردند تا از خودشون دفاع بکنن. دیوان بین المللی مردمی آبان 98 در لندن یک نهاد بین المللی مردمی برای بیان صدای مردم معترضی بود که در آبان 98 این چنین مورد ستم یا ظلم و ستم قضایی و حقوقی قرار گرفتند.
آقای احمدی نیاز، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، برگزار کنندگان این دادگاه برای حضور نماینده‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به اتهامات وارده دعوت به عمل آوردن، اما نه تنها هیچ فردی رو مقامات حکومت ایران به این دادگاه نفرستاد، بلکه حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران، روز یکشنبه خیلی عریان گفت که یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد در آبان 98 خود او بوده. این دست اظهارات از سوی مسئولان دخیل در کشتارهای سابق هم شنیده شده، از جمله از سوی مصطفی پور محمدی و همین ابراهیم رئیسی در خصوص اعدامهای سال 67. نظر شما چیست؟
این نشان از گستاخی مقامات و دستندرکاران این حوادث نسبت به خود قوانین جاری و ساری ایران، نسبت به پایمال شدن حقوق مردم ایران هست. مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای عذرخواهی از ملت شریف ایران، به جای پاسخگویی، به جای این که بیایند در مقابل ملت ایران عذرخواهی بکنند، این چنین گستاخانه پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود هستند. این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران نه تنها نسبت به قوانین خود و تعهدات بین المللی و قعینه میگذاره، به هیچ گونه پاسخگویی و مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمیگیرد.
بفرمایید آقای احمدی نیاز، دادگاه آبان 98 در لندن برگزار شد. دستاوردهای برگزاری چنین دادگاه‌هایی چقدر میتونه در برگزاری دادگاه‌های مشابه برای پرونده‌های حقوق بشری که در این 14 دهه گذشته روش خیلی بحث هست، از جمله کشتار سال 67، از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و دیگر پرونده‌های حقوق بشری، بتونه در چنین دادگاه‌هایی مطرح بشه و به نتیجه برسه؟
به طبع یک سری جرایم بین‌المللی در جهان هست که هر کشور یا هر فرد اگر متهم به ارتکاب این جنایات بشه تحت تعقیب بین‌المللی میتواند قرار بگیرد، مثل نقض قواعد بنیادین حقوق بشر، نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، جنایت علیه بشریت و امثال هم، که با انطباق این دسته از جرایم با عملکردی که در آبان 98 در ایران شکل گرفت و حسب آن تحقیقاتی که این دیوان بین المللی مردمی آبان 98 انجام داد، حسب شهادت شهود، داکیومنت های متعددی که وجود داره، به طبع اگر هر یک از مقامات حکومتی یا سیستم دستاندرکار در این حوادث فردا روز در اروپا یا یکی از کشورهای توسعه یافته قرار بگیرند، احتمال تعقیب قضایی بین المللی اینها وجود داره. بنابراین همین رویه‌ای که در مورد آبان 98 بود، در مورد سایر حوادث تلخ و دردناک دیگری که در ایران شکل گرفت هم قابل تسری هست. شما در نظر بگیرید تعدادی از همکاران شریف این جانب علیه مقامات حکومتی ایران به علت محدودیت و ایجاد مانع در واردات واکسن کرونا ممانعت کردند و اینها در نظر داشتن در داخل ایران اقامه دعوا بکنن. ما همگان شاهد این امر هستند که این همکاران من همه بازداشت شدند. امکان اقامه دعوا یا دادخواهی از اینها و هر شهروند ایرانی ستانده شده است. بنابراین اگر فردا روز وکلای دادگستری در خارج از ایران علیه مقامات ایرانی که موجب کشتار مردم ایران در حوادث کرونا ویروس یا حوادث مشابه دیگر مثل سقوط هواپیمای اوکراینی یا موارد دیگر داشتند، قابلیت تعقیب قضایی بین المللی برای اینها وجود دارد.
حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری ساکن هلند بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان ارجمند گوش کنیم.
در مورد جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، میخواستم از صمیم قلبم از اون شاهدان که جون خودشونو در خطر انداختن به جنایات جمهوری اسلامی و به تمام دنیا اطلاع رسانی کردن تشکر کنم.
آقای حسین نوروزی نایب رئیس مجلس که خودشون اقرار میکنن که مردم رو در آبان 98 کشتن و حالا گردن کلفتی هم میکنن که ما رو کی میخواد محاکمه کنه؟ شما خودتون بسیجی ها و سپاه و این سازمان امنیتی ها بودن که میزدن شیشه های بانک ها رو میشکستن یا شیشه های سینما ها و مغازه ها رو. شما میدادید گردن مردم که بخواد اونا رو بکشید. خجالت بکش آقای قاتل، خجالت بکش. حالا ادعای جاله گردن کلفتی هم که چی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ شما رو دادگاه مردمی محاکمه خواهد کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، روز یکشنبه گفت که جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری ایران نزدیک به 32% و در مناطق روستایی به 54% رسیده است. او بدون اشاره به شرایط قهقرایی اقتصاد کشور، موضوع شدت گرفتن آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی، خشونت خانگی و بسیاری دیگر را با پاندمی کرونا مرتبط دانسته و گفته که اگر تدبیر نکنیم سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیب‌های اجتماعی در پیش است. جزئیات بیشتر را از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفته است طبق مطالعات انجام شده در این مؤسسه به طور متوسط در سال گذشته بیش از 30% از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق بودند. او جمعیت زیر خط فقر را در سال 96 بیش از 15% اعلام کرده و تاکید کرده که تحلیل و تعیین دلایل دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور، آن هم در یک دوره 3 ساله، نیاز به یک گفتگوی ملی و فراگیر دارد. این گفته های رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حالی است که کارشناسان و بسیاری از تحلیلگران بین 60-70% از جمعیت ایران را زیر خط فقر برآورد کردند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، از چگونگی روند محاسبه تعداد جمعیت زیر خط فقر میگوید.
مقوله فقر در معیارهای بین‌المللی یک تعریف سوری داره و اون این که اگر درآمد یک نفر در یک روز معادل یا کمتر باشه از $1.90، این زیر خط فقر مطلق قرار میگیره. اگر زیر $3.5 در روز باشه زیر خط فقر، و اگر تقریبا تا $5 باشه این زیر خط فقر نیست ولی کم درآمد و فقیره. شما اگر این معیار رو بگیرید، اون که برای خط مطلق گفته میشه 1.90، این معنیش این است که برای هر فرد تقریبا $2 در روز، برای خانواده 4 نفره 3 نفره این ماهی حداقل $200 باید باشه، در حالی که در ایران درآمد حتی یک کارگر شاغل در حدود $100. در نتیجه با این حساب ما حدود 60 میلیون نفر رو زیر خط فقر مطلق داریم.
اما چرا در ایران، کشوری با این همه امکانات گاز، نفت و معادن بسیار، این چنین فقر بیداد می کند؟ حسن منصور:
علت این قضیه بسیار بسیار ببرنجه، ولی نتیجهش کاملا روشنه. سهم سرانه هر ایرانی در این مدت 43 سال 1/3 کاهش پیدا کرده. یعنی ایران از نظر تولید در واقع زمینگیر بود، برای اینکه تمام ساختارهای تولید در همین جهته نیروی متخصص ارجحیت رو پیدا نکرده، در دست نیروهای خودی و غیر تخصصی که بعد به فساد میگرایند، در نتیجه نیروهای فاسد هستند. ایران یکی از بدترین و ضعیفترین مدیریت‌ها رو داره، برای اینکه مدیریت‌ها خودی هستند و در رقابت‌ها بالا نمیاد. به این ترتیب رموز زیادی برای این فقر وجود داره. علت اساسیش نشه این اقتصاد اصولا اقتصاد ملی نیست، بلکه اقتصاد یک کاسته که مسلط شده بر اقتصاد یک کشور و اون رو به صورت خودی اداره میکنه و غیر خودی ها که 80% مردم ایران باشند بیرون از سفره انقلاب باقی.
جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF است. اقتصاددانان عدم دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده اش را به دلیل عدم تصویب لوایح FATF از بزرگترین عوامل فقر روزافزون مردم می‌دانند. اما تصویب نشدن لوایح FATF چگونه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟
معنیش این است که تمامی بانک‌های معتبر جهان از همکاری با ایران، یعنی هر سندی که نام ایران در اونجا بیاد، بانک‌های معتبر از ورود به اون سند امتناع می‌کنند. در نتیجه تمام مراودات کشور رو و تجارت کشور رو مختل می‌کنند.
اگر حتی تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، اما باز هم FATF سد راه خواهد بود. پرسش این است که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF را تایید و تصویب نمی‌کند تا دست کم ایران بتواند میلیاردها دلار پول بلوکه شده خود را از کشورهای مختلف گرفته و خرج فقر و مسکینی ملت کند. حسن منصور، استاد اقتصاد:
ببینید، این درست است که حتی اگر تحریم ها رفع بشه ولی FATF رو ما امضا نکرده بشیم، به علاوه دو قماشون دیگه، هیچ بانکی حاضر نخواهد شد که جریان های مربوط به ایران رو راه بندازه. در نتیجه ایران در همین لیمبو، در این حالت فلج باقی خواهد موند. ولی علت این که مجلس تشخیص مصلحت اجازه نمیده یا تبدیل کردن به توپ پینگ پونگ، میره اونجا برمیگرده تصدیق نمیشه، علل مشخصه. اونی که FATF رو امضا میکنه باید پول کثیف رو به گردش نندازه، در حالی که ما در حدود 40% از نقدینگی داخل کشورمان پول کثیفه، یعنی پولی است که از قاچاق و انواع مجاری جرم انگاشته شده به دست میاد. در نتیجه نمیتونن جلوی این رو بگیرن. دوم این است که باید از تامین مالی گروهایی که تروریست شناخته شدن، یعنی پول دادن به حزب الله، به حماس، خودداری بکنن. سوم اینه که از وارد شدن در کارهای قاچاق، به ویژه قاچاق انسان، قاچاق کودکان، قاچاق زنان و دختران، خودداری بکنن. خب هر عقل سلیمی به این سه تا عنوان نگاه میکنه از خودش میپرسه چه ریگی در کفش این آقایون هست که این سه تا رو امضا نمیکنه.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عامل فقر و عدم تولید در کشور قلمداد میکند.
ندانمکاری و انحصار طلبی در درون مرز و تنش افروزی با هر کشوری در برون مرز آن هم در دوره اقتصاد جهان روایی تولید ملی ما رو از میان برد. تولید که نباشد خب کسی درآمد ندارد یا درآمد بسیار کمتری دارد. به ویژه زمانی که هزینه ها به آن شکلی که شاهد هستید به این شدت افزایش پیدا میکند خب مردم ندارتر و فقیرتر میشوند. شوربختانه لجبازی در مورد برجام و افزایش تنش با اسرائیل دورنمای بسیار سیاهی در مورد تولید و لاجرم فقر در برابر ما قرار می‌دهد.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش‌های تأمین اجتماعی ایران همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های رسمی از افزایش 4% طلاق، افزایش 77% خشونت‌های خانگی در کلان شهرهای ایران و افزایش 35% خودکشی با قرص برنج به نسبت سال گذشته خبر داده است. هرچند روزبه کردونی هشدار داده که سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیب‌های اجتماعی در پیش است، اما کارشناسان با توجه به خودکشی‌های اخیر به دلیل فقر مطلق آن را نشانه ای از تأثیر جدی فقر بر آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما سرانجام با یک روز تأخیر نزدیک به 200 کشور حاضر در کنفرانس اقلیمی گلاسکو معروف به COP26 بر سر بیانیه پایانی توافق کردند. یکی از مهمترین بندهای این توافق جدید کاهش جدی مصرف زغال سنگ و پرداخت یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است، موضوعی که به دنبال مخالفت چند کشور از جمله ایران و هند از حذف کامل به کاهش جدی تغییر پیدا کرد، چیزی که باعث شد هم که دبیر کل سازمان ملل هم با بیانیه پایانی را نتیجه یک مصالحه توصیف کنه. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنویم.
پایان کنفرانس اقلیمی گلاسکو و توافق بر سر پیمانی در راستای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین. این کنفرانس موسوم به COP26 بعد از 2 هفته و با 1 روز تأخیر به کار خود پایان داد. تأخیری ناشی از اختلاف نظر برخی کشورها بر سر کاهش یا حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از زغال سنگ. یکی از سوخت‌های فسیلی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به بالا رفتن دمای کره خاکی کمک می‌کند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، گازهای گلخانه‌ای تولید شده ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند. از سیل تا خشکسالی تا آب شدن یخ‌های قطبی. پژوهشگران می‌گویند سبک زندگی بشر امروزی نسل‌های آینده را با بحران بزرگی روبرو خواهد کرد. کنفرانس COP26 گرچه در اصل ادامه نشست پاریس محسوب می شد، اما نخستین کنفرانس اقلیمی بود که با قاطعیت به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی پرداخت. بعد از 2 هفته کشمکش بر سر پیشنویس بیانیه، بسیاری امیدوار بودند که کشورهای شرکت کننده بر سر حذف کامل سوخت زغال سنگ توافق کنند، اما به دلیل مخالفت کشورهایی به رهبری هند در نهایت بر سر کاهش جدی مصرف آن توافق کردند. منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست در آلمان، درباره قطعنامه پایانی COP26 به رادیو فردا میگوید:
دستاوردهایی که داشته یکیش این تعهداتی است به نسبت جنگل که تا سال 2030 باید جنگل زدایی کلن حذف بشه و به جای اون جنگل کاری تو برنامه ها قرار بگیره. مسئله سوخت متان هست، مسئله خودروها هست که اشاره شده، و نهایتاً این مسئله کربن صفر که در واقع صحبت شد و بحث سوخت‌های فسیلی که اشاره شد. اینا دستاوردهایی بودن که این کنفرانس داشته. از اون طرف هم یه سری مشکلاتی بوده که مباحث مالی مسئله هست، کشورهای در حال توسعه و کمک به این کشورها، تاب‌آوری و اینکه بتونن کمک بکنن به کشورها که سوخت جایگزین داشته باشن که هنوز مبهم هست و اگر تعهدات کاپ 26 همش هم اجرایی بشه، ما باز دمای کره زمین و بعد از سال 2050 و در پایان قرن بیش از 1.5 درجه خواهیم داشت و حتی صحبت از بالای 2 درجه هم خواهد شد.
بند دیگری از بیانیه هم با مخالفت دوباره هند و ایران دستخوش تغییر شد. حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی. وزیر محیط زیست هند در دفاع از موضع کشورش این یارانه‌ها را برای مردم فقیر هند حیاتی توصیف کرد. مخالفت هند و چین و چند کشور دیگر با حذف زغال سنگ و یارانه‌های سوخت‌های فسیلی ابراز تأسف آلوک شرما ریاست کنفرانس را هم به دنبال داشت، در حالی که گروهی از رهبران کشورهای شرکت کننده قطعنامه نهایی نشست کاپ 26 را یک دستاورد تاریخی خواندند. برخی فعالان محیط زیست اما از آن راضی نیستند. در این میان گروهی هم سعی می کنند نیمه پر لیوان را ببینند، مانند جان کری وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا.
آیا این قطعنامه پاسخگوی خواسته های همه است؟ خیر، گاهی مجبورید برای پیش بردن کار انتخاب های سختی داشته باشید.
دبیر کل سازمان ملل هم توافق به دست آمده را نتیجه یک مصالحه توصیف کرد. با وجود همه کاستی ها، اما از نگاه بسیاری از ناظران کاپ 26 را میتوان گامی رو به جلو و روزنه ای از امید دانست، مشروط به آن که کشورها خود را به آن متعهد بدانند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما دستیابی به هیدروژن سبز و توسعه فرایندهای تولید آن در کنار از رد خارج کردن سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از هدف‌های اصلی در گذار انرژی کشورها خواهد بود و در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو به آنچه که هیدروژن سبز خوانده شد اشاره شده است. در مورد اهمیت هیدروژن و نقش سرنوشت‌سازی که می‌تواند در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا کند با فرید سفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در دانشگاه تکنولوژی آنتاریو در کانادا گفتگو کردیم.
خب بشر در حالی گذار از سوخت‌های فسیلی کربنی به سمت سوخت‌های عاری از کربن و سوخت‌هایی که در ساختار خودشون کربن ندارن و نتیجتاً در تبدیلشون به عامل نهایی انرژی یا فرآیند سوختن اون گازهای کربنی رو انتشار نمیدن که می‌دونیم اون گازهای کربنی از عوامل اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستن. از مهمترین این سوخت‌های عاری از کربن هیدروژنه که در ساختار خودش کربن نداره و هیدروژن از چند جنبه خیلی قابل توجه و اهمیت داره. یکیش اینه که چگالی بالای انرژی داره، به این معنی که در واحد جرمش میشه خیلی انرژی بالایی، حدود 2 الی 3 برابر سوخت‌های فسیلی متداول مثل بنزین و گازوئیل ازش استفاده کرد. در این حال هیدروژن در توسعه شبکه برق تجدیدپذیر به عنوان مثل برق که از انرژی بادی و خورشیدی گرفته میشه میتونه نقش خیلی خوب و مهمی ایفا کنه به عنوان ذخیره ساز اون برق و در این حال کنترل نوسانات برق تجدیدپذیر. رو میدونیم این انرژی بادی و خورشیدی نوسانات دارن در طول شبانه روز. یه مسئله دیگه هم که برای هیدروژن مطرح هست اینه که مصارف زیادی داره در بخش‌های مختلف. در بخش برق میتونه تبدیل به برق بشه، برای گرمایش مورد استفاده قرار بگیره، در پتروشیمی ها و در صنایع و فرآیندهای شیمیایی. اما بسته به تولید و منبعی که هیدروژن رو ازش میگیره و فرآیندی هیدروژن تولید میشه، نامگذاری های مختلفی داره هیدروژن.
آقای سفری، همین رو میخواستم بپرسم، ما در مورد هیدروژن سبز و آبی کمی شنیده ایم، اما تفاوتش چیست و چگونه کاربردی دارند؟
هیدروژن سبز هیدروژنیه که از منابع تجدیدپذیر استحصال میشه. میدونیم که هیدروژن به صورت خالص وجود نداره در اتمسفر و ما باید اون رو منابع حاوی هیدروژن بگیریم که اون منابع میتونه منابع فسیلی باشه یا منابع تجدیدپذیر مثل آب و زیستوده. که هیدروژنی که از این منابع تجدیدپذیر باشه و فرایند تولیدش و خالص سازیش فرایندی باشه که آلودگی کربنی خیلی کمتری نسبت به هیدروژنی که از سوخت‌های فسیلی گرفته میشه داشته باشه، اون هیدروژن رو هیدروژن سبز مینامند که خیلی از کشورها به دنبالشن و براش نقشه راه ارائه دادن و در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو هم در روز 4 که روز انرژی بود خیلی بهش پرداخته شد و کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی رو روش دارن انجام میدن. اتحادیه اروپا به عنوان مثال سهم 24% رو برای هیدروژن در سبد انرژی سال 2050 خودش در نظر گرفته.
آقای سفری، این روش استفاده از هیدروژن حالا چه سبزش و چه آبیش تا چه حد پذیرفته شده است؟
کشورهای مختلف نسبت به اون زیربنایی که دارن روش‌های مختلف تولید هیدروژن رو دنبال می‌کنن. به عنوان مثال کشورهای حوزه نوردیک و دریای شمال که شبکه برق تجدیدپذیر رو همین الان دارن و انرژی بادی بخش عمده این سبد انرژیشون رو شامل میشه، میتونن برق تجدیدپذیر رو برای تولید هیدروژن از آب به کار ببرن و هیدروژن سبز رو همین الان شروع کنن تولیدش رو و این کارو کردن و دارن قدم‌های رو به جلو رو برمی‌دارن. اما کشورهای کمتر توسعه یافته مثل کشورهای خاورمیانه و کشوری مثل ایران میتونه روش‌های میان مدت و کوتاه مدتی رو دنبال بکنه و از هیدروژن آبی فعلا بهره ببره یا هیدروژن بلو که یک نوعی از هیدروژن هست که از همون سوختای فسیلی که اینجا مشخصا متان یا گاز طبیعی هست استحصال میشه، اما اون آلودگی فرایند کاهش داده میشه با روش‌های جذب کربن و با جلوگیری از اون انتشار گازهای کربنی به اتمسفر. البته میشه اون انرژی فرایند رو هم مثلا از انرژی خورشیدی گرفت که اون فرایند پاکتر هم بشه. در واقع اون هیدروژن آبی هیدروژنی هست که از سوختهای فسیلی گرفته میشه، اما آلودگیش رو تا میتونیم کم میکنیم و نسبت به حالت عادی آلودگی کمتری داره فرایندش.
و تا چه حد این الان در ایران قابل اجراست؟
با توسعه به مرور انرژی های تجدیدپذیر در ایران و روش های جدیدی که کم کم توسعه پیدا میکنه میتونه به سمت هیدروژن سبز هم در دراز مدت رفت، چون این مقصد نهایی سوخت در دنیا خواهد بود و ایران درست اینه که یک نیم نگاهی هم به این هیدروژن سبز حتما داشته باشه، اما همین الان و تا مثلا 10 سال دیگه میتونه از این روش های کوتاه مدت و میان مدتی که گفته شد بهره ببره.
فرید سفری پژوهشگر محیط زیست در اونتاریوی کانادا بود. فرصتی هست که مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی به پایان برسونیم.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته اعلام کرد قرعه کشی مسابقات جام جهانی 2022 قطر روز 12 فروردین ماه سال آینده در شهر دوحه برگزار می شود و 32 تیم راه یافته به این رقابت ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا تا پایان هفته پنجم با 13 امتیاز در صدر جدول ایستاده و یکی از شانس‌های صعود به جام جهانی 2022 است. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران که در حال حاضر در شهر عمان پایتخت اردن به سر می‌برند، روز سه‌شنبه 25 آبان در این شهر ششمین دیدار خود را برابر تیم ملی سوریه برگزار خواهند کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران به ادعای مسئولان فدراسیون فوتبال اردن در مورد جنسیت یکی از بازیکنان این تیم واکنش نشان داد. مریم ایراندوست روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این ارتباط گفته کادر پزشکی آزمایش‌های مخصوص را در مورد ملی پوشان انجام داده و این حرف‌ها تنها یک بهانه برای نپذیرفتن شکست اردن برابر ایران است. حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال هم در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این زمینه گفته
تا اونجایی که من میدونم دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال آقای حسن کامرانی فر عزیز دارن موضوع رو پیگیری میکنن و خب اصلا از اساس چنین ادعایی اصلا درست نیست. من دیدم خانم دکتر حراتیان یه مصاحبه‌ای رو امروز کرده بودن،
بله،
و اعلام کرده بودن که حالا پیش از هر اتفاقی، هر رویدادی، هر مسابقه‌ای تست‌های پزشکی باید انجام بشه، این تست‌ها به تایید برسه.
فدراسیون فوتبال اردن روز یکشنبه در نامه‌ای به AFC از این نهاد خواسته تا در مورد جنسیت یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران تحقیق کند. تیم ملی فوتبال زنان اردن ماه پیش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا مغلوب تیم ایران شد و نتوانست جواز و حضور در دور نهایی این بازی‌ها را کسب کند. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به طور رسمی تیم داوری دیدار روز سه‌شنبه ایران و سوریه را اعلام کرد. بر این اساس مانینگ داوری از کشور چین به همراه 2 هموطنش این بازی را قضاوت خواهند کرد. نکته قابل توجه در این تیم داوری مربوط به بخش کمک داور ویدیویی یا VAR است که یک داور از عربستان در این تیم حضور دارد. و از مسجد سلیمان خبر رسیده بازیکنان تیم فوتبال نفت این شهر در اعتراض به مشکلات مالی این تیم روز گذشته دست به اعتصاب زدند و در تمرین حضور نیافتند. مسئولان تیم نفت هفته پیش از بازیکنان شماره حساب گرفته بودند که مطالباتشان را پرداخت کنند، اما تا روز یکشنبه این کار انجام نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
34 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی مجله زنان صدای دیگر از رویا کریمی مج باشید. برایتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت دولتی هم اضافه شده. آنجا که لوایح و طرح‌های حکومتی بیش از هر خشونت دیگری زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند، تحت لوایح قانون جوانی جمعیت. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
10 سال از طرح این موضوع از سوی علی خامنه‌ای گذشته و عملا دیگه رسما نمیتوان قانون رو تغییر داد. لایحه جوانی جمعیت در یک کمیسیون مجلس تصویب شده، شورای نگهبان اون رو تایید کرده، رئیس مجلس اون رو به دولت فرستاده و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده. قانونی که قراره به هر قیمتی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو برآورده کنه و با محدود کردن حقوق بشر زنان اونها رو وادار به فرزندآوری کنه. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، میگه فریبکاری از عنوان این قانون آغاز شده.
طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده، به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این طرح خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
بر اساس این طرح، الزام آزمایش ژنتیک پیش از زایمان برداشته شده. تا پیش از تصویب این طرح، در صورتی که سه پزشک تایید میکردند که جنین دارای معلولیت قطعیه، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حالا با تصویب این طرح میشه تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیر قانونی و در نتیجه خطرناک بالا میره و تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشه که مسئولیت نگهداری اونها بیش از همه بر عهده مادرانه. از این پس زنی که بدون آزمایش ژنتیک باردار شده، به محض مشکوک شدن به بارداری خودش و مراجعه به آزمایشگاه، نامش ثبت میشه و البته که نتیجه بارداریش میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و اگر فرزندش بعداً به دنیا نیاد، متهم به سقط میشه. از دید کارشناسان، این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد، به خصوص زنانه. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، تا این حد دخالت در امور خانواده ها و زنان رو خارج از وظایف دولت میدونه.
مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن، اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه را در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت‌هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سخت جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربارگری، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این تر در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم
مجبور
شده
به خواسته دادم. اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بر اساس ماده 51 این قانون، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشکه. اونطور که ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی میگه، ممنوعیت توزیع دولتی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری زنان رو در معرض روابط جنسی پرخطر و خطرناک قرار میده.
رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پرریسک میشن رو میتونیم با رفتارهای پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماری باکتریایی که طبقه بندی برای اینجا زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری، یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتونن بیش از یک زن اختیار کنند و روابط جنسی متعددی داشته باشند. در این شرایط زنانی که به دلیل فقر نمیتونن خودشون وسایلی چون کاندوم رو بخرن، بیش از همیشه در معرض بیماری‌هایی قرار میگیرن که مرد عامل انتقال اونهاست و مسئولیت مراقبت از زنان در این شرایط بر عهده دولته. دولتی که به بهانه افزایش جمعیت مسئولیت‌های بهداشتی خودش رو نادیده میگیره. اونطور که سعید پیوندی میگه، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زندگی زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره.
ببینید، در سالهای گذشته چندین تر برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت، ولی هیچ کدوم از اونا نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی‌های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیمی هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل، دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تأثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیع که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها رو باز میداره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینکه نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه رو باز می‌داره از این که با امیدواری برای آینده نسل جدیدی را به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط می‌خواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.